أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث سوم، چون سه عنوان را عرض کردیم تحت عنوان تاریخ فقه و ادوار فقه باز بحث کنیم، بحث سوم مراحل تکوین علم فقه و تکامل علم فقه که در حقیقت بحث از تاریخ و ادوار علم فقه. ادوار علم فقه را به گناه‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. کتاب‌های زیادی هم در رابطه با ادوار فقه است، سال‌های پیش نوشته شده است، بعضی را دانشگاهی‌ها نوشتند، بعضی را حوزویون و علما نوشتند و تقسیم بندی کردند مراحل یا ادوار فقه شیعه را. بعضی ها 17-18 دور کردن، بعضی 5-6 دور کردن، 10 دور کردن، 8 دور کردن. ادوار فقه از زوایای مختلفی قابل بحث یا مورد بحث قرار گرفته است، چون اون جهتی که اون شخص محقق میخواد بحث کنه و تقسیم بندی کنه ادوار فقه رو فرق بکنه. گاهی منظورش تاریخ، ادوار تاریخ مثلا تشکل حوزه های علمیه است. حوزه علمیه بغداد، حوزه جبل عامل، حوزه حدله، حوزه نجف، حوزه اصفهان، جاهایی که فقهای شیعه تشکیل حوزه علمیه دادن، تشکیل مجالس درس و تدریس و تربیت طلاب رو داشتن. یک نگاهه. گاهی هم تقسیم بندی ادوار فقه منظور ازش عوامل سیاسی است و حکومت هایی است که در اون دوران ها اون حکومت ها علم فقه و مثلا حوزه های علمیه رشد پیدا کرد، طبق تاریخ سیاسی تقسیم بندی میکنن ادوار فقه را و مکتب هایی که ایجاد شده در هر عصر، هر یک از اون سیاست هایی که رائج بوده، حکام مثلا اون سیاست ها را ایجاد میکردن یا زمینش ایجاد میشد در یه جامعه ای، اینم یه نوع تقسیم بندی است. مکتب هایی که ایجاد شده از بین رفته، مزبهر شده، مکتب اخباریون مثلا غیره. گاهی هم منظور تاریخ فقه هاست، نه تاریخ فقه. طبقات فقه ها رو کسی بخواد تقسیم بندی کنه و ادوارش رو بگه، کتب طبقات الفقه ها و المجتهدین هم بر اساس همین تدوین میشه معمولا و طبقه بندی میکنه، قدما و متأخرین و متأخر متأخرین و مبنایی هم برای طبقه بندی معمولا قرار میدن. اینا جهات مختلفی است، بعضی وقتا هم جهات متعددی، نه یکی از این جهات، چند جهت همه در نظر یک تقسیم بندی ممکنه لحاظ بشه در یک تقسیم بندی. ما در این بحث، ما بحث میکنیم از مراحل تکوین علم فقه و مراحل تکاملش، ادوار تکاملش، به این جهات سیاسی یا مکانی، جغرافیایی، تاریخی، طبقاتی خیلی نظر نداریم، بلکه مقصود ما از این تقسیم بندی و از ادوار فقه در اینجا، ادوار خود حرکت علم فقه و اولا در چه زمانی علم فقه به عنوان علم فقه، علم مستقلی مستقل از روایات و منابع فقهی ایجاد شد، تکوین شد. بعد این وقتی این علم مستقلی گردید و کتاب ها و مدونات مستقل خودش رو پیدا کرد، این علم در تکامل محتوایی خودش و فقهی خودش، تکامل محتوایی و علمی خودش چه سیری را طی کرد؟ معمولا علوم به دست بعضی از علمای اون فن و اون علم، یک نفر یا مجموعی از علما، یک تحول فوق العاده پیدا میکنه نسبت به حرکت قبلیش، یه فتح باب جدیدی میشه، یه نقطه تحول و گام بسیار بلندی به طرف جلو میره. اون رو ما یه دور حساب میخواییم بکنیم، یعنی ادوار داخل محتوایی خود مباحث فقهی، کجاها و در چه مقطعهایی از تاریخ این علم فقه که 1300 سال برش تقریبا 200 سال برش میگذره، اون مقطعهایی که این علم یک تحول بزرگ درش ایجاد شده، به طوری که ما بعد این مرحله رو با ما قبل که نگاه میکنیم میبینیم یک اختلاف نوعی پیدا کرده، یه جهت خیلی مهمی درش اضافه شده که این نبوده در اون حرکت های سابق، در اون دور سابق. اینه میگیم دور، یه دور فقه، یک دور تاریخی فقهی. این ادوار پس ادوار مربوط به خود محتوای مسائل فقهی است و تحولاتی است که در خود علم فقه ایجاد شده و توسعه هایی است که در خود این علم شده. چند بار این توسعه چشمگیر بوده و یه گام بلندی بوده و به دست کی شده این از فقها، اینجور میخواییم تقسیم بندی کنیم و ادوار بندی کنیم، دور بندی کنیم، مرحله بندی کنیم علم فقه را. منظور ما از این ادوار اینه، اینجا کاری به بحث اینکه این در حوزه بغداد بوده، در حوزه جبل عامل بوده، در حوزه کجا بوده، اینه کارش نداریم، اصفهان بوده، نجف بوده. همچنین نظر به مسائل سیاسی وقت رو نداریم که اون هم بازه عامل دیگری است، در ظل حکومت سنی بوده، در ظل حکومت شیعه بوده. اون عوامل را و تقسیم بندی هایی که به اون نکات نظر داره، اون مد نظر ما نیست. ما مد نظرمون فقط تحولات درون خود فقه، مضمون محتوای خود علم فقه، که این علم چه توسعه‌هایی درش پیدا شد و این توسعه ها در دست کی بوده. رأس هر دوری چند دور میشه اینا رو تقسیم کرد، علم فقه رو بین بر اساس این توسعه مضمونی و محتوایی، و به دست کی بوده و علمای هر دور، فقهای هر دور از این ادوار کیانند که شاخص بودند و معروف شدند و در کتاب هاشون، تدوین هاشون، تألیفاتشون اون توسعه رو نشون دادن و ثبت کردن و تعلیم دادن. این جهتی است که ما بر اساس این جهت می‌خوایم تقسیم بندی کنیم و دور بندی کنیم، مرحله بندی کنیم فقه خودمون رو. خب بر این اساس ما کل تاریخ فقه به معنای شریعت اسلام رو اگه بخوایم مد نظر بگیریم، میباستی تاریخ شریعت را به دو، که فقه علم شریعت دیگه، علم به احکام شرعی است. این احکام شرعی دو تا عصر داشته، یکی عصر خود احکام شرعی با قطع نظر از علم شدنش و علم فقه شدنش. خود احکام شرعی یه عصر تشریع بوده و صدور بیان شرعی داشتیم، یه عصر فقه شدن این احکام به شکل فقه در آمدن و مدون شدن به شکل کتاب‌های فقهی یا به شکل مثلا مجامع بیان کننده اون تشریعاتی که در اون عصر تشریع انجام گرفت. پس دو تا مرحله داریم در حقیقت، یا دو تا عصر داریم، عصر تشریع و صدور بیان شرعی، یه عصر فقه اجتهادی یا فقه شدن اون بیانات شرعی به شکل فقه عرضه شدن، و که مبدأ تشکیل علم فقه هم همین عصر دومه در حقیقت. عصر تشریع یا عصر صدور بیان شرعی هم در نزد ما با اهل سنت فرق میکنه. اونا عصر تشریعشون فقط عصر پیامبر اکرمه، ما عصر صدور بیان شرعیمون و عصر تشریعمون اوسعه. همونجوری که قبلا عرض شد، زمان ائمه رو ما معصوم میدونیم و بیان شرعی صادر از اونها را مثل بیان شرعی صادر از پیامبر میدونیم، اونها را مبلغ مستقیم شریعت خدا میدونیم. ولذا عصر صدور بیان شرعی نزد ما ممتد امتداد پیدا میکنه تا زمان غیبت، تا زمان غیبت که خیلی طول میکشه، حدود 329 هجری غیبت کبرا شروع شده، تا این زمان هنوز عصر بیان شرعی از طرف معصوم باقی بوده و ابتداعا میشد حکم شرعی واقعی رو دست آورد و سوال کرد و پاسخ گرفت و بیان شرعی صادر بشه در این، مثل بیانی که از پیغمبر صادر میشده در رابطه با حکم شرعی. پس عصر صدور بیان شرعی نزد ما هم دو عصره، یکی عصر پیامبره، یکی عصر ائمه اطهاره. یه بحثی هم اینجا هست که حالا این دو عصر با هم فرقی هم داره از نظر تشریع، یا به عبارت دیگه بحثی اینجا هست که آیا زمان پیامبر که عصر تشریعه، پیامبر دو صفت داشت، هم مبلغ شرع خدا بود و احکام شرعی را از خداوند تبلیغ میکرد، هم حق تشریع داشت، خودش هم بهش تفویض شده بود اینکه بتونه چیزایی رو تشریع کنه و احکامی رو هم پیامبر اسلام تشریع کرد. هم اهل سنت این رو دارن در روایاتشون، هم ما داریم در روایات که پیامبر اکرم فوز الیه من قبل الله تشریع را، دو رکعت سوم و چهارم را در نمازهای رباعی تشریع سنت پیامبر بوده. سنت یعنی اینجا به معنی تشریع، نه مستحب، سنتی که لایجوز و ترکه یعنی واجب. تحریم مسکرات غیر از خمر میگن تشریع پیامبره، از در روایات ما. دیات را به این ترتیب پیامبر تشریع کرده، حد شارب خمر را 80 ضرب شلاق را در روایت ما آمده که جعله النبی صلی الله علیه و آله و سلم. روایات زیادی ما داریم که شاید برخیش را هم عامه داشته باشند که پیامبر اکرم احکامی را به عنوان احکام دین تشریع کرد و ثابت کرد در شریعت، موند تا ابد در شریعت اسلام. دلیل بر این که پیامبرم اینجور حقی داره، حق تشریع داشته بوده و اطاعتش واجبه، هم آیات قرآن هم برش دلالت میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فا فخذوه ما نهاكم عن فانتهو. روایات متعدد دلالت بر این داره، من یطع الرسول فقط اطاع الله. این آیات ازش پیدا میشه که ظاهرش اینه که اطاعت به رسول غیر از اطاعت خداست، اطاعت دیگریست، غیر از حکمی که از طرف خدا میگه. کجا اطاعت؟ اطاعت و حکم خداست. خود پیغمبر هم حکمی را اگر قرار داد جهل کرد، این حکم عنوان حکم شرعی واجب الاطاعه است. این برای پیامبر اکرم ثابته. آیا برای ائمه هم این هست یا ائمه فقط مبلغن ولی معصومن؟ پس اصلشون میشه اصل بیان حکم شرعی، دیگه تشریع درش نیست. اصل دوم از این، یا مقطع دوم از این اصل صدور بیان شرعی، اولیش هم اصل صدور بیان شرعی از پیامبر، از طرف خدا احکام شرعی رو بیان میکنه با چون معصوم صادق مطابق واقعه، هم خودش تشریع میکنه به عنوان مشرع، حق تشریع داره و کرده این تشریع رو. عصر ائمه اطهار معمولا اینجوری گفته میشه که عصر عصر بیانه، خود ائمه چیزی رو تشریع نکردن بلکه معصومن و بیان کردن اون چیزهایی رو که خداوند تشریع کرده، پیامبرم تبلیغ کرده، تمامم شده در زمان پیغمبر، یا پیغمبر تشریع کرده. تشریعات خدا و پیامبر را تبلیغ میکردن و چون معصوم بودن مطابق واقع اونا را بیان میکردن. اینه بیشتر تو ذهن ما شیعان. ولی یکی دوتا روایت هست اینجا، یه بحثیست، دو سه تا روایت هست در کتاب کافی، شریف کافی نقل کرده این روایت در ابواب الحجه، کتاب حجت رو که از مفصل ترین کتاب های اصول کافی است. اونجا روایاتی رو آورده که دال بر این که ما فوضه الله الی النبی قد فوضه الینا الی امیر المومنین، بعدش هم بقیه. یه دوستا روایاتی که بعضیش هم سندش بد نیست، سند معتبرم داره، که حالا این مورد بحثه واقعا، خیلی فقهای ما متعرض این نشدن بحث زیاد، که این تفویض اینجا به معنای چیه؟ تفویض در اجرای حکم همون ولایت و حکومت و امامت عامه و این حرفاست، یا تفویض همه اون چیزی است که پیامبر از طرف خدا داده شده بود که حق تشریع را هم قهرن شامل میشه؟ ظاهر این بعضی از این روایات شاید این باشه. یکیش معتبره محمد بن الحسن میسمی است، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان الله عز وجل ادب رسوله حتى قومه على ما اراد ثم فوض اليه فقال عز وجل قال عز ذكره ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله الى رسوله قد فقد فوضه الينا. این ثم فوض الیه فقال عز و ذکره ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اطلاق داره حتی چیزی که مربوط میشه به اصل شریعت، چیزی تشریعی رو بکنه، یه حکمی رو قرار جعل کنه براشون. بعد میفرماد فما فوض الله الی رسوله فقد فوضه الینا، همون اختیارات یعنی قوه مقننه هم بوده پیامبر اکرم، نه فقط قوه مجریه و قوه قضاییه بوده، مقننه هم بوده، تقنین هم میتونسته بکنه. بعد فوضه الی رسوله، اون چه که مفوض به رسوله به رسولش شده به ما هم مفوض شده. معتبره ابی اسحاق نحوی قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه على محبته فقال وانك لعلى خلق عظیم، معلوم میشه این علی خلق عظیم فقط مربوط به اخلاق پیامبر با مردم نبوده، عمده اخلاقش با خدا بوده. اون هم منظور بوده ادب نبیه علی محبته، بر محبت خدا. ثم فوض الیه فقال عز وجل و ما آتاکم الرسول، باز همون آیه رو اینجا امام میاره، فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، فقال عز وجل من یطع الله من یطع الرسول فقد اطاع الله. اینجا اطاعت رسول به ما هو رسول غیر از اون اطاعت تبلیغی است که اطاعت خداست، معلومه دیگه، فقط اطاع الله نمیخواد، خود رسول. و اینم اطلاق داره، یطاع رسول در هر چی که قرار میده، چه قرار بده برای به عنوان حکم، مثلا حکم اجرایی یا حکومتی یا یه حکم تشریعی در اصل تکالیف شرعی، یک تشریعی هم اضافه کن همجور که اضافه کرده. بعد در بعضی از این روایات ذکر شده، همین رکعتین ذکر شده، تحریم مسکرات ذکر شده، اینم شاهده برای این که امام مقصودش از این اطاعت، از این تفویض خدا به پیامبر و وجوب اطاعت پیامبر فقط در اون احکام حکومتی نبوده، اوسع از این بوده. چون اونا رو ذکر میکنه، رکعتین رو ذکر میکنه، تحریم مسکرات غیر خمر رو ذکر میکنه، وضع دیات رو ذکر میکنه در این روایات و روایات دیگر در ذیل همین آیات. و قال ثم قال، امام صادق بعد از اینکه این دعای رو تلاوت فرمودن، فرمودن ثم قال و ان النبي الله فوض الى علي و اتمنه، اینا رو تفویض کرد به امیرالمومنین، او رو امین خودش قرار داد، هم امین خودش قرار داد هم تفویض کرد بو، یعنی همین سمتی را که داشت خود پیامبر این را هم امیرالمومنین قهرن به تفویض پیامبر داره. فسلمتم، دیگه این ذیلش خطاب به همین شیعیانه، فسلمتم به وثاق نحوی، یعنی به اسحاق نحوی کنیه همون ثعلبت ابن میمونه، از روات بسیار موثق و اجلاء اصحاب صادق امام صادقه، میفرماید فسلمتم، شما تسلیم شدید به این حکم الهی و این حکم نبوی، فسلمتم و جحد الناس، دیگران مخالفین انکار کردن، فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا وان تصمتوا اذا صمتنا، پس بنابراین ما مفوضیم، شما هم باستی اینه که از پیامبر اطاعت کن، اذا ما آتاکم فخذوه و ما نهاکم فانتهوا، ما هم هرچی میگیم بگید اعلان کنید، هرچی هم ما ساکت شدیم گفتیم نباید گفته بشه، نگفتیم شما هم ساکت بشید نگید، اشاره به همون مسائل تقیه و این هاست. فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا وان تصمتوا اذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل، ما بین شما و خدا هستیم، همونجور که پیامبر بین مردم و خدا بود. ما جعل الله لاحد خيرا في خلاف امرنا، اینایی که مخالفینن با ما، ما امامت ما را قبول ندارن، این من این جایگار برای ما قبول ندارن، خیری نمیبینن، خیری خدا برایشون قرار نمیده. باز در روایات دیگری است که روایت موسی بن اشیم عن ابی عبدالله علیه السلام و فوض، در روایت مفصلی است، همین زیلش مربوط به ما میشه، فوض الی نبیه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوض یا فوض الی رسول الله فقد فوضه الینا. این سه چهار تا روایت در کافی جلد یک صفحه 265 تا یه بابیست، باب تفویض الی النبی و الائمه، تحت این عنوان این باب رو مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی آورده، روایت متعددی است. ظاهر این روایات اینه که این همون اختیاری رو که پیامبر اکرم داشته در رابطه با جعل احکام، چه احکام حکومتی که خب اونا یقیناً هست برای هر حاکمی که مشروع باشه، حکومت حاکمیتش در اون دائره‌ای که اختیاراتشه میتونه حکومتی قرار بده، و چه بیش از این احکام تشریعی، یعنی تشریع کنه یه حکمی را به عنوان حکمی که تا ابد واسه باشه برای مردم، مثل بقیه احکامی که خداوند تشریع میکنه. این برای پیامبر قطعا بوده، واقع هم شده، مواردش هم کم نیست در فقه، روایات زیاده هم برش هست، متفقان علیه و مسلمان به از نظر فقه شیعه و شاید فقه سنی، حالا در فقه مذاهب دیگه ما خیلی دقت نکردیم، ولی گمان بکنم اونا هم نسبت به پیغمبر اصل این درکت و اینا رو قبول داشته باشن که پیغمبر اضافه کرده، یا دیات را پیغمبر داره در دیات که کان علی ابو طالب این دیات را اینجوری قرار میداد، منم مأمنل ابل منم همون را قرار میدم، اینا اونا هم دارن، بعید نیست این روایت داشته باشن نسبت به پیغمبر. نسبت به پیغمبر علی کل حال در فقه ما مسلمه و اینا دیگه شده مثل احکام شرعی دیگر، تشریعاتی که پیامبر اکرم تشریع کرده و در دین ثابت شده، احکام حکومتی نیست، با احکام حکومتی فرق میکنه. این قبیل احکام را هم آیا ائمه میتونن داشته باشن و این اختیار را دارن؟ مرهونه به این که از این روایات ما چی استفاده کنه، و این بحثی است خودش، گرچه بحث خیلی شاید محل ابتلایی نباشه، خیلی مربوطه به امام زمانه، انشاءالله وقتی ظهور بفرماین خب اون وقت خودشون میگن که این اختیار دارن یا ندارن. لابد دارن، بله روایت اطلاق داره، ولی خب آنچه که عملا هست اینه که ائمه هدا دنبال این بودن که احکام و شرعی رو بیان کنن و نگذارن این احکام شرعی از بین بره، چون عصر پیامبر تبیین در زمان پیامبر محدود بوده، اونچه که پیامبر مستقیما به مردم گفته یا محل ابتلاء مردم قرار گرفته با غزوه ها و جنگ ها و مسائل دیگری که داشته، تنها کسی که توانسته استفاده کنه از پیامبر و بگیره کل اون علم را خود ائمه اطهار و امیرالمومنین بودند. عصر اول، یعنی این دو عصر یا این دو مرحله از عصر اول که عصر صدور بیان شرعی است، عصر النبی و عصر الائمه، عصر پیامبر 23 سال طول کشید، هم قرآن تبلیغ شد هم جمع شد قرآن، چون در بحث جمع قرآن هم اصل قرآن در زمان خود پیامبر جمع شد، اینم محل بحث در علوم قرآن، ولی صحیحش اینه که در زمان خود پیغمبر جمع شده کل آیات و سوره، خود ایشون هر آیه ری در هر سوره قرار میداد و این سوره ها رو تجمیع کرد به این شکل، و امیرالمومنین جامعه مهمه و ضبط کننده این بود از طرف پیامبر اکرم. سنت هم تبلیغ شد در حدی که قابل امکان داشت به مردم برسه، ولی کل شریعت و کل دین و کل علوم چیز امیرالمومنین وارث شد از طرف پیامبر، که این باز مورد قبول عامه و خاصه است. تنها کسی که تون پیامبر اکرم همه علوم لازم را به او هم آموزش داد هم منتقل کرد، حالا به چه نوع انتقالی، علمنی در یک شب یا علمه الف باب یا انفتح من کل باب الف باب، 1,000,000 باب، این لابد تعلیم خاصی است، تعلیم متعارف نیست، ولی این هست دیگه، هم در روایات هست، هم عامه نقل میکنن هم خاصه ای رو نقل میکنن. یک کسی که مخصوص این کار شد امیرالمومنین بود و در حقیقت اطرت پیامبر. احادیث زیادی هم در این رابطه آمده است و یک روایتی هم مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از خود امیرالمومنین، جالبه، اینم بد نیست، جلد 1 کافی صفحه 64، میگی در همین رابطه از ذریع حدیث مفصلی است که میفرماید وقد کنت ادخل على رسول الله صلی الله علیه و آله کل یوم کل یوم دخله و کل لیله دخله، یعنی در روز یه بار میرفتم، شب هم یه بار میرفتم. فیخلینی فیها ادور معه حیث ما دار وقد علم اصحاب رسول الله انه لم يصنع ذلك باحد من الناس غيري. در اون احتجاجش بر مخالفین که اینا از مختصات من بوده نه غیر از من از صحابه. فربما كان في بيتي ياتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ذلك في بيتي وكنت اذا دخلت عليه بعض منازله اخلاني واقام عني نساءه. و من به تنهایی میشست و چون میخواد اون علوم رو بده کسی دیگر را نمیداد، ولی وقتی منزل من میامد حضرت زهرا و امام حسن امام حسین رو بلند نمیکرد. فرمود و کنت ادا دخلت، عجیب این روایت، دخلت علیه بعض منازله اخلانی و اقام عنی نسائه فلا یبقا عنده غیری و اذا اتانی، اگه آمد بیت من للخلوت معی فی منزلی لم تقم عنی فاطمه ولا احد بنیه. اینا میشستن، اینا معصومن، اما اونا بلند میشدن، حتی زنان خوب پیغمبر حق نداشتن باشن. از این تعلیم، تعلیم عادی نبود، تعلیم دیگری بوده. و کنتو اذا سألته اجابنی و اذا سکتتو عن و فنیت مسائلی ابتدعنی، هرچی من میپرسیدم او جواب میداد، تمام هم که میشد او شروع میکرد. فما نزلت على رسول الله صلی الله علیه و آله آیه من القرآن الا اقرأنیها و املأها علی فكتبتها بخطی. کتابت قرآن در زمان خود امیر پیغمبر شد به خط امیرالمومنین. و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها و دع الله ان يعطيني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما املاه علي وكتبته منذ دع الله لي بما دع وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا امر ولا نهي كان او يكون ولا كتاب منزل على احد قبله من طاع قبله من طاعة او معصية الا علمني. قال دیگه همه اونچه که داشت رو به منتقل کرد. و حفظته فلم انس حرفا واحدا، یک حرف هم من فراموش نکردم. من میگم اسمتش. ثم وضع يده على صدري، پیغمبر دستش رو سینه من گذاشت. و دع الله لی ان یملع قلبی علما و فهما و حکما و نورا. فقلت یا نبی الله بی ابی انت و امی منذ دعوت الله لی بما دعوت لم انس شیئا و لم یفتنی شیء لم اکتبه افتتخوف علی النسیان فیما بعد. آیا میترسی من فراموش کنم در آینده؟ از وقتی که تو دعا کردی من هیچ چیز فراموش نکردم. فقال لا لست اتخوف عليك النسيان والجهل. جلد یک کافی صفحه 64 من اصول کافی حدیث یک. خب آنچرا که خود امیرالمومنین اینجا بیان میکنه، املاء، این معروف شد در تاریخ به املاءات رسول الله علی علیین یا کتاب علیین، کتبه امیرالمومنین. این کتاب علی که هم در روایات اهل سنت آمده هم در روایات ما آمده، کان به املاء رسول الله، همین امام در این روایت همون رو داره بیان میکنه. معروف شد بین صحابه و مسلمی که امیرالمومنین کاتب کتاب خاص داره، املاء خاص بوده از پیامبر بود. در روایت ما آمده کتاب علیه که جمع شده فی العلم و علا عهد رسول الله. و همین کتاب هم دست ائمه بوده، ائمه اطهار به این کتاب استشهاد میکردن، استدلال میکردن. روایات متعددی داریم ما، شاید متواتر باشه، که نزد ائمه اطهار امام باقر، امام صادق کتابی بوده. کتاب اون وقت هم مثل حالا راحت نبوده، رو پوست و امثال اینا نوشته میشده. کان له سبعون ذراعا، این تعبیرات آمده تو روایات. و مرحوم نجاشی اینجا یه روایت نقل میکنه از اظافر سیرفی، قال کنت مع الحکم ابن عتیبه، یکی از قضات و فقهای معروف زمان امام باقر اهل سنت، عند ابي جعفر عليه السلام فجعل يساله، وكان ابو جعفر عليه السلام مكرما له. امام باقر احترامش میذاشت این حکم ابن عتیبه، چون این نسبت به ائمه خوشبین بود، اگر از مخالفین بود. فاختلفا فی شیء، فقال ابو جعفر یا بنی، به امام صادق گفت قم فاخرج کتاب علی، استناد میکردن که اونا اصلش قبول داشتن کتاب علی. عرض کردم ائمه سعی میکردن به عامه هم بفهمونن که آنچه ما نقل میکنیم از پیامبره، که اونایی که اسمتشون هم قبول نداشتن اقلا این احکام رو قبول کنن، سنت نبوی رو قبول کنن. قال، این یکی از مصادیقش اینجاست، قال یا بنی قم فاخرج کتاب علی، فاخرج کتابا مدروجا عظیما ففتحه وجعل ينظر حتى اخرج المساله، تا در آورد مساله ای که مورد اختلاف بود، اون فقیه مثلا عالم اهل سنت قبول نمیکرد. فقال الامام ابو جعفر، قال اون حکم ابن عتیبه، هذا خط علی و املاء رسول الله، و اقبل على الحكم وقال يا ابا محمد، كنيه حكم بود، اذهب انت وسلمه و ابو المقدار، که اینا از علمای اهل سنت اون زمان بودن، حيث شئتم يمينا و شمالا فوالله لا تجدون العلم اوثق من عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل. شما از ما واسطه بگیرید، جای دیگه برید، چپ و راست به جایی نمیرسید، هر جا بخواید برید برید. اگر علم پیغمبر رو میخواید، اگر سنت پیغمبر رو میخواید، باز بیاید اینجا. و اینا وقتی میدیدن این کتاب رو اصلش قبول داشتن، که رضا وقتی میدیدن این علم اونجایی که امام میگه صحیحه و مربوط به زمان پیغمبره و خود پیغمبر گفته سنت پیغمبره، دیگه محجوج می شدن، به اصطلاح حجت برشون تمام می شد. هم عنوان کتاب علی هست در روایات مال این دو، هم صحیفه و جامعه هست، صحیفه فاطمه هست، صحیفه علی هست، این تعبیرات آمده در روایات، چون نسبت به حضرت زهرا هم باز روایات زیادی است که بعد از فوت پیامبر ایشون هم مورد عنایت خداوند بوده و جبرائیل چیزایی رو هم بر ایشون در زیل آیات، تفسیر آیات، جاهایی دیگه در اون 75 روز یا 95 روز ایشون جمع‌آوری می‌کرده. اینم هست تو بعضی روایات که صحیفه فاطمه ازش تعبیر میشه. در بعضی روایات آمده این صحیفه کتاب علی یا صحیفه، همونجور که عرض کردیم، صحیفه طویله طولها 70 ذراعا فيه كل حلال و حرام، و اینکه به املاء پیامبر بوده، کتابت امیرالمومنین بوده. در بعضی از روایات ائمه هم استشهاد میکردن، مثل همین روایتی که خوندیم به کتاب علی، بعضی وقتا هم خودشون نقل میکردن. ابتداعا یک روایتی هست که مرحوم صدوق در کتاب اعمالیش نقل میکنه، اونجا آداب زیادی، مستحبات زیادی در اون کتاب هست، از امام صادق نقل میکنه. اونجا امام ابتداعا خودش این رو اسناد میده به از پدرش تا میرسه به کتاب علیه، همین سند رو ذکر میکنه و در ذیلش این رو داره، این عبارت هست در اعمالی، انه جمعه من الكتاب الذي هو املاء رسول الله و خط علی ابن ابی طالب، شبیه همینی که اینجا گفتیم. پس بنابراین عصر اول عصر تشریع بود، یعنی بخش اول عصر اول عصر خود پیامبره. بخش دومش عصر ائمه است که عصر بیان تشریعات از طرف معصومین. اینها هم عرض کردم با اینکه خودشون هم معصوم بودن، بلکه طبق اون روایات خودشون هم مفوضون الیهم بوده تشریع حتی، ولی در مقابل اهل سنت سعی میکردن که بتونن سنت پیغمبر رو هم بر اونها حجت کنن. ولذا اون دو کاری که قبلا عرض کردیم، دو اون مسائلی که قبلا عرض کردیم، اینجا دیگه تکرار نمیشه، اونها اینجا به درد بخوره. سعی میکردن جایی که با اونها مواجه میشدن و اونها این از نظر کلامی و اعتقادی اعتقاد به عصمت ائمه نداشتن، کاری بکنن که باز از این روایات اونها بتونن استفاده کنن و حجت باشه بر اونها. ولذا اسناد میدادن به کتاب علیه، اسناد درستی هم هست و بوده تو کتاب علیه، استشهاد میکردن اینجوری یا میگفتن ما نقل میکنیم از پدرانمون تا امیرالمومنین تا رسول الله صلی الله علیه و آله. این عصر دوم هم تا سال 329 هجری طول کشید، زمان غیبت کبراست. ائمه در این مدت مدیدی که بود نقش مهمی رو داشتن در رابطه با حفظ شریعت و حفظ سنت پیغمبر و بیان احکام شرعی. هم بیان میکردن احکام شرعی را، هم برای عامه هم برای خاصه، شاگردان خودشون بودن و تربیت میکردن اونها رو بر این احکام شرعی، هم اینا رو امر میکردن که اینا رو حفظ کنن، بنویسن. اوامر زیادی از ائمه صادر شده به اصحابش که باید اینا رو بنویسید، کتابت کنید، حفظ کنید، اینا میراث نبوت و میراث پیامبر، میراث سنت پیامبر و ائمه معصومینه که باستی از این راه اسلام و شریعت الهی منتشر بشه و باقی بمونه در طول تاریخ‌های آینده و نسل‌های آینده. که همین کارم شد، نقش اصلی ائمه مخصوصا ائمه زمان از امام سجاد تا امام رضا میشه گفت این نقش خیلی مخصوصا در وسط این زمان، این دوره زمان امام باقر و امام صادقه، این خیلی روشنه. میخواستن حفظ کنن همه این میراث فقهی را، میراث علمی و دینی را، که حفظ هم کردن، هزارها شاگرد تربیت کردن و راوی شد از اینها، چه از اهل سنت چه از شیعیان و خواص، در علوم و فنون مختلف شاگرد تربیت کردن، روایات صادر شد از اینها، احادیث صادر شد از اینها. و اینا هم تکلیف میکردن که هم ضبط کنن، هم بنویسن، هم منتقل کنن به دیگران، هم دیگران تکلیف کنن بنویسن، هم بشینن تو مساجد، در مسجد کوفه امر میکردن اصحابشون رو بشینن این روایات رو نقل کنن و این میراث رو برسونن، بذارن منتشر بشه دیگه، نتونه حکومت های جائر که دنبال این بود عرض کردیم قبلا منع میکرد از نقل حدیث پیامبر، اینا منتقل نشه، منتشر نشه، تا دست حکام جائر باز باشه، بزنن هر غلطی رو بکنن در مسائلی که میخوان انجام بدن، هر جور حکمی رو صادر کنن، هر جور عملی رو انجام بدن. ولذا این دوران این وسط واقعا دوران خیلی عجیبی است در تاریخ فقه شیعه نسبت به عصر اول که عصر صدور بیان شرعی است، مخصوصا عصر امام باقر و امام صادق، عظمتی شد برای روایات اهل بیت و این ائمه بزرگوار این زمان از نظر علمی و فقهی. همه اذعان داشتن که اینها قله های علم پیامبر هستن، قله های علم فقه هستن، قله های علم شریعت هستن، به اقرار خود علما و فقهای مذاهب دیگر. ما دیگه نمیگیم، تاریخ داره میگه. عبدالله ابن عطاء مکی که از علمای اهل سنت میگه که ما رأیتو العلماء عند احد اصغر منهم عند ابی جعفر، یعنی الباقر، ولقد رأیتو الحکم ابن عتیبه، همین حکمی که از اون روایت اسمش آمد که از بزرگان و معارف، مع جلالته فی القوم، میگه آدم جلیل القدر و فقیه مثلا معروف و مبرزی بود، رأيته رأيت الحكم ابن عتبة بين يدي الإمام باقر كأنه صبي كأنه صبي بين يدي معلمه. اینا جور عظمت گل کرد در این تاریخ. یا روایت دیگر، رجلا سأل ابن عمر، که معروف دیگه ابن عمر یکی از کسایی است که خیلی روایت ازش نقل میکنند با عنوان یکی از احبار امت، با اینکه در زمان پیغمبر ما بچه بوده، عرض کردم یکی از مشکلاتشون همینه. سأل ابن عمر عن مسئله فلم يدر ما يجيبه فقال اذهب الى ذلك الغلام فسله واعلمني بما يجيبك به واشار الى محمد ابن علي الباقر. مردم رفت فسأله و اجابه فرجع الى ابن عمر فاخبره فقال ابن عمر انهم اهل بیت مفهمون. اینا علمشون لدن نیست، فهم الهی دارن. ولذا خیلی از علمای بزرگ عامه در این دوران امام باقر، امام صادق، عصر صادقه، از روات احادیث شدن از خود ائمه. ائمه مذاهب شاگردان ائمه شده. ابو حنیفه اون دو سال کوفه، روایتش دیروز خوندی، مالک در مدینه، شافعی هم که شاگرد مالک و ابو حنیفه بوده، اون یکی هم که شاگرد شافعی بوده، همه مذاهب اربعه بالاخره شاگردی ائمه کرده. اسماء زیادی در تاریخ اهل سنت هست از علمای بزرگشون که اینا شاگردی ائمه کردن و روات احادیث ائمه هستن. محمد بن مسلم بن عبدالله زهری، ایوب سجستانی، یحیی بن، اینا از معارف تابعین یا تابعین تابعین، یحیی بن سعید انصاری، ابو حنیفه نعمان بن ثابت، سفیان بن سعید مسلوق ثوری، سفیان ثوری معروف، سفیان کوفی، خود عبدالله بن عباس که حبر الامه معروف شد، شاگرد همین اونا که دیگه مشخص صدر اول دیروز عرض کردیم در زمان امام باقر هم اینها، هر نسلی از هر مقطعی از مقاطع زندگی ائمه، دوری از ادوار زندگی نورانی ائمه، مجموعه‌ای از بزرگان و علما مربوط به ائمه بودن، اونها علم را می‌گرفتن و منتشر می‌کردن بین مذاهب دیگر هم. و تعابیری هم که صادر شد در رابطه با امام صادق و باقر دیدید دیگه، از ابو حنیفه ساقط صادر شده، ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد. مالک ابن انس میگه بله اختلفت الیه زمانا، شاگردیش میکرده، روایت ازش، فما کنت اراه الا على احدى ثلاث خصال، اما مصل و اما صائم و اما يقرا القران، و ما رأت عيني افضل من از امام صادق من جعفر ابن محمد فضلا و علما و ورعا. اینا با این نقشی که ایفا کردن واقعا حفظ کردن سنت پیغمبر را و منتشر کردن، هم در مقابل حکومت‌های جو، هم در مقابل علمای سویی که به کار گرفته می‌شدن، هم در مقابل تهاجم‌هایی که از خارج می‌آمد بر علیه اسلام، هم اسلام عمومی را حفظ کردن، هم اسلام خاص را که اسلام خود اهل بیت بود، این را هم در اون شاگرد، هزارها شاگردی را که تربیت کردن حفظ کردن. و ابن عقده، این رجالی معروف در اون کتاب خودش، رجال فقط امام صادق را نام که میبره، در چیز آمده کتاب اعلام البرا از اون نقل عد 4000 رجل و اخرج لكل رجل الحديث الذي رواه. فقط امام صادق 4000 راوی داشته، شاگرد داشته، فقط یه امامه. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب رجالش روایات روات ائمه رو ذکر کرده و اونجا داره ذکر میکنه که از زمان امیرالمومنین تا زمان امام حسن عسکری 5436 نفر اینا راوی بودن از ائمه، که 3217 نفرشون روایت از راوی از امام صادق هم فقط اون میگفت 4000، 3217 تا مرحوم شیخ طوسی در رجالش ذکر میکنه. و برای هر کدوم هم اینجا یه جدولی هست که هر کدوم از ائمه چقدر راوی داشتن. از امیرالمومنین 443 دو راوی، امام حسن 41 راوی، امام حسین 109 راوی، امام سجاد 173 راوی، امام باقر 466 راوی، امام صادق 3217 راوی. اینا طبق آنچه که در رجال شیخ آمده، حالا این همه رجال هم نیست، ابن عقوده میگه 4000، ایشون 3217 را قرار داد. امام کاظم 272 تا راوی، امام رضا 317 راوی، امام جواد 113 راوی، امام هادی 183 راوی، امام عسکری 103 راوی، امام مهدی هم عجل الله تعالی فرجه شریف 52 راوی، که اینا در همه فنون از ائمه علم نقل کردن، مخصوصا فقه و اون اصول اربعمئه که گفته میشه. بعضی از این اصولی است، رساله هایی است که اینا نوشتن، چیزایی که از امام گرفتن زیاد بوده در اون چیز، به شکل یک کتاب نوشتن، اسمش شده اصول، یا یه رساله بوده در اون علمی که گرفته بودن، شده اصول اربعمئه که صلی الله علی محمد.